معیشت کارگر هست، اما با در نظر گرفتن همین وضعیت تولید و وضعیت اقتصادی هست که موضوع تعیین شده که حتی یک سوم هزینه‌های یک خانوار رو پوشش نمیده.
بله.
و جناب آقای یزدان و بقیه دوستانی که در شورای عالی کار حضور دارن شاهد این ماجرا هستن که ما همه ساله تنها نکته‌ای که مد نظر قرار میگیره بعد از اثبات حق واقعی در از نظر قانونی وضعیت تولید هست که این حداقل دستمزدهای ناچیز داره تعیین میشه. اما متاسفانه به نظر میاد اخیراً یه جریان رسانه‌ای داره اینجور وانمود میکنه که مشکل اشتغال و تولید ما توی حوزه دستمزد است که این واقعا راه به بیراهه بردنه. من نه اینکه صرفاً به عنوان نماینده کارگران نگران این ماجرا باشم، به عنوان یک شهروند نگران هستم که با عادت اشتباه دادن تمرکزها رو ببریم به سمتی که در صورت حذفش هیچ اتفاقی نیفته و صرفاً یک حقی رو ضایع بکنیم از گروه کارگری و از اون طرف حل مشکلات اساسی و ریشه‌ای تولید رو توی کشورمون و اشتغال توی کشورمون رو به تأخیر بندازیم.
بله.
حداقل دستمزد تعیین شده همونطور که گفتم به بار معنایی حداقل باید توجه بکنیم. این حداقل با در نظر گرفتن شرایط تولید هست که امروز انقدر مبلغش ناچیز و پایین است و از اون گذشته سهم مبلغ دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات به شدت کاهش پیدا کرده. ما توی سال 83 سهم جبران خدمت یعنی هم حقوق کارگر، بیمه و سایر هزینه هایی که در قبال کارگر پرداخت می‌کردیم محدوده بین 13 تا 17 درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات اون بود.
بله.
امروز این عدد به زیر 5 درصد سقوط پیدا کرده و همینطور که شاهد هستیم وضعیت تولید و اشتغال ما به نسبت اون سال بهتر نشده که بدتر شده و این نکته رو هم در نظر بگیریم. ما با بخشینگری تو قضیه دستمزد حتما آسیب خواهیم دید.
بله.
نگاه به مزد اگه صرفا نگاه اقتصادی باشه که میشه بزرگترین خطای ما حتی ما رو به ویراهه خواهد بود. موضوع مسئله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هست. باید همه اینا رو در نظر بگیریم. امروز اگر ما پیشنهاد بدیم موضوع به صورت منطقه‌ای تعیین بشه، باید به عواقب تعیین موضوع منطقه‌ای فکر بکنیم.
بله.
باید به این فکر بکنیم که در صورت تعیین موضوع متفاوت در جاهای متفاوت به عنوان مثال عرض می‌کنم تو بعد مهاجرت ممکنه چه اتفاقاتی توی کشور بیفته.
بسیار.
مهاجرت نیروی کار.
آقای یزدان،
بله.
بفرمایید که آیا در خصوص تعیین دستمزد برای کل کشور شرایط کارگران و کارفرمایان تو مناطق مختلف لحاظ میشه یا خیر، یا یک میانگینی رو صرفا مد نظر قرار میده شورای عالی کار و تعیین میکنه و برای همه کشور هم لازم الاجراست؟
خدمت رو عرض کنم که در تایید فرمایش جناب آقای خدایی تمام این مباحث با در نظر گرفتن سه جانب گرایی، یعنی نمایندگان محترم تشکلات عالی کارگری، نمایندگان محترم تشکلات عالی کارفرمایی و نهاد دولت در شورای عالی کار و کارگروه موضوعی که سال گذشته جلسات بسیار متعددی رو داشته و شورای عالی کار چندین جلسه رو اختصاص داد به بحث تعیین حقوق و مزد کارگران، نمایندگان محترم جامعه کارفرمایی یعنی شورای عالی کارفرمایی در شورای عالی کار بعد از بحث و تبادل نظر و مباحث کارشناسی علارغم این که امسال رو با 36.5% افزایش مزدی رو به نسبت سال گذشته رو شد لحاظ بشه و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌هایی که به واقع کارگران در حوزه درآمدی و معیشتیشون میباست براشون در نظر گرفته میشد که خدای خدایی و دیگر دوستان از نمایندگان تشکلات کارگری هم تو این حوزه خیلی زحمت کشیدن و بحث و گفتگو داشتن.
بله.
توافق حاصله که در رعایت بند 1 ذیل ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران مورد خطاب واقع میشه و لازم و رعایه هستش.
بله.
و تفسیر ذیل همین ماده 41 هم کارفرمایان رو ملزم میکنه به رعایت این موضوع. مزدی رو که امروز مورد خطاب واقع شده حداقل مزدی است که با در نظر گرفتن سبد معیشتی و هزینه‌ای که کارگران باید در این خصوص به هر حال بتونن معیشت زندگیشون رو تامین کنن در نظر گرفته و این به صورت جامع هستش و برای کل کشور هستش نه برای منطقه خاص یا موضوعی. نرخ مزدی منطقه‌ای رو ما وقتی میتوانیم مورد اشاره قرار بدیم و یا مورد عمل قرار بدیم که حداقل های مزد معیشتی رو در حداقل منطقه بیس،
بله.
یعنی مثال عرض میکنم این مزدی که الان داره پرداخت میشه جزء بیس پایین‌ترین سطح منطقه باشه، حالا بیا دیگر مناطقش از این پلکانی در زمان شرایط خودش به لحاظ کارشناسی دیده بشه، اون هدف قایی و مطلوبی که زندگی و معیشت و رفاه کارگر رو بشه، همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هفته کارگر روز کارگر که کارگران خدمت معظم الله رسیده بودن ایشون هم اشاره داشتن و هم فرمودن. این و از این منظر میخوام عرض کنم خدمتتون که به هر حال کارگری که در جامعه کار تولید کار میکنه، خود کارفرما و جامعه کارفرمای ما هم به این موضوع اشاره دارن و قبول هم دارن که باید معیشت کارگر تامین بشه و خیلی از کارفرمایان شریف نظام تولیدی و عرصه تولید ما هم نگرانی و دغدغه‌شون تامین معیشت کارگرانشون هست. بله. کارگران رو جزئی از عائله خودشون در حوزه کارشون میدونن.
بله.
لذا اگر اون قلیل افرادی هم که این موضوع تمکین نکنن و سر باز بزنن از پرداخت حداقل‌های حقوق مزدی که مورد ابلاغ و خطاب شورای عالی کار هستش و لازم و رعایت هستش، حتما ما در مراجع حل اختلاف نسبت به احصا و تامین و تامین حقوق خواهان پرونده که عمدتا کارگران تو این بحث معیشتی باشن که کمتر از حقوق مزد مصوب سال باشه، اقدامات لازم رو در مراجع حل اختلاف مراجع ما انجام خواهند داد.
خب این یه بخش قضیه است های یزدان. بخش دیگر این که اصلا این حداقل حقوق کارگران متناسب با میزان تورم نقطه با نقطه و تورم کل کشور نیست و پاسخگوی هزینه‌های اونها نیست و حالا دیگه اون دیگه یک عذر بدتر از گناهه که این حداقل رو هم بعضی از کارفرماها بخوان پرداخت نکنن. اما نکته‌ای که من عرض کردم و حالا جوابش رو نگرفتم این که اصلا چقدر در کل کشور شرایط به هر حال همه مناطق در تعیین حقوق دستمزد لحاظ میشه و بعد یک میزان متعادلی تعیین میشه؟
اصلا یکی از تأکیدات قانونی و منابع و مأخذی که برای تعیین حقوق مزد برای یک سال میاد در شورای عالی کار و گروه کارگروه مزد مورد بحث قرار میگیره، اعداد به واقع اعلام تورم عددی که بانک مرکزی اعلام میکنه و مرکز آمار ایران، که این دو مأخذ و منبع میتونه مطبع نظر باشه به جهت اینکه جامعیت کل کشور رو در نظر میگیره، نه منطقه و نقطه‌ای رو.
بله.
و مزد ما هم ابلاغش ابلاغ جامع هستش و برای کل کشور به طور ثابت و در نظر گرفتن جمعی جهات. همون فهمیشم که آقای خدایی داشتن که به لحاظ منطقه زمانی میشه راجبش صحبت کرد که حداقل‌های معیشتی و مزد رو
بله.
تامین نظر بشه و تامین حدود نیاز کارگری و جامع کارگری صورت بگیره، یکی از مباحث دلیل منطقی که تا به حال حقوق مزد به صورت جامع و متمرکز برای کل کشور با در نظر گرفتن نرخ تورم و عددی که به واقع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در پایان هر سال اعلام کنن، که دوستان در گروه کارگروه حقوق مزد هم این رو همیشه مد نظر داشتن و مورد محاسبه و تامین نظر دلیل واقع شده و همین هم شده محل توافقی که نمایندگان شورای عالی کارفرمایی و در جلسات سه‌جانبه گرایی که صورت گرفته توافق بین طرفین شده. یک حقوق مزدی طرفینی که فی مابینش مثلا یه حقوق مزد ثابت مورد تصویب قرار میگیره که لازم رعایه برای به واقع جامعه کارفرمایی هم هستش و جزء حقوق تکلیفی کارگران هستش. صراحت قانونه و اگر کسی هم رعایت نکنه از کنم خدمتون، این دلیل برای نیستش که تشخیص اون فرد درست بود. به هر حال این جزء قانون جاری کشور هستش و لازم رعایه.
آقای خدایی نکته‌ای دارید در این خصوص؟
ببین عرض خدمتتون که همونطور که خدمتتون عرض کردم و تو فرمایشات یزدان هم کاملا دقیق اشاره شد به موضوعات، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با یه مطالعاتی رو ارائه کرده بیرون که به هیچ عنوان مطالعات دقیقی نیست.
بله.
عنوان کردن که بعضی از مناطق خزینه‌های زندگی کمتره پس باید مزد کمتری تعیین بکنیم. این مغایر با مطالعات ما تو توی کارگروه دستمزد ما که متشکل از گروه کارگری و کارفرمایی و دولت هست،
بله،
وضعیت معیشتی و قیمت ها توی تمام شهرهای کشور بررسی میشه. توی بر اساس اون بررسی هایی که ما انجام دادیم در حال حاضر، البته بذارید اون رقمی که با هم توافق کردیم رو عنوان بکنم، ما پایان سال گذشته مشترکاً گروه کارگری کارفرمایی و دولت، دولت متشکل از وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار، عددی رو که برای حداقل های زندگی به صورت میانگین توی کشور احدا کردیم عدد 3,850,000 تومان بود که این عدد امروز به بالاتر از 5.5 میلیون تومان رسیده. اما
حالا اگر همون 3,750,000 تومان اگر مد نظر باشه الان چقدر داره؟
بله، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. نهایتا مزدی که ما تعیین کردیم حداقل دستمزد 1,516,000 تومان و با سایر مزایا به شرط اینکه فرد تمام حقوق قانونیش رو دریافت بکنه و دو تا فرزندم داشته باشه 2,000,000 تومان.
یعنی
مزد تعیین شده در حال حاضر در حال حاضر تقریبا حدود 50% بر اساس مطالعات اول سال، نه الان
که نیست 50% هم نیست، کمتر از 50%،
بله کمتر از 50% میانگین کشور هست، یعنی در سطح پایین ترین شهرهای کشور و پایین ترین نقاط کشور.
عجب. بعد اونایی که در کلان شهرها و در شهرهای گران دارن کار میکنن و زندگی میکنن باید چیکار میکنن؟
ببین ببین دقیقاً همین مشکل رو ما داریم به عنوان گروه کارگری. یه مقدار این واقعیتش دردناک است برای ما که امروز توی مرکز پژوهش‌ها و یا سایر مراکز عمومی که توقع داریم به دنبال حق مردم باشن مطالعات صورت بگیره و احساس و این با اینجوری وانمود بشه که مشکل اقتصاد توی کشور حداقل دستمزد است. ما امروز ارزان ترین نیروی کار دنیا رو داریم توی ایران و متاسفانه وضعیت معیشتی خوبی نداریم. ای کاش می‌خواستم اینجا از این فرصت استفاده کنم هم به نمایندگان مجلس هم به مسئولین دولت اشاره بکنیم که به غیر از اینکه این اظهارات و این گونه کارها باعث میشه که ما یک مقدار احساس درد بکنیم از درونمون، راه به بیراه بردنه و مشکلات کارگران و مشکلات اشتغال کشور رو حل نخواهد کرد. سهم دستمزد سهمی نیست که بخواد منجر به اختلافات بین کارگر و کارفرما باشه. یه سری کارفرماهای سودجو هم داریم که متاسفانه دارن حداقل دستمزد رو پرداخت نمیکنن، تخلف میکنن، پولشویی میکنن که مشخصاتش خدمت دوستانمون در وزارت کار، حداقل اونایی که در سطح وسیع دارن این کار انجام میدن و خدمت دوستانمون در وزارت کار ارائه کردیم. امیدواریم که هرچه سریعتر برخورد قانونی با اینو صورت بگیره.
نه انشالله که یه اتفاق خوبی بیفته برای کارگران و کارفرمایان. خیلی ممنونم از شما آقای خدایی عزیز. متشکرم آقای یزدان، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. زنده باشید. متشکرم و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص نقش دستمزد در روابط کارگر و کارفرما گفتگو کردم با جناب آقای کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همچنین آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار. ساعت 12:42 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه رویداد رو تقدیمتون میکنیم. میخوایم در این بخش در خصوص انعکاس گسترده تصریح رهبر معظم انقلاب بر بسته بودن مذاکره با آمریکا در همه سطوح بدون بازگشت بر برجام گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم رسانه. آقای قادری سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یکی از مهمترین محورهایی که در مباحث رهبر معظم انقلاب وجود داشت، آقای قادری تاکید بر این نکته بود که ما در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد مگر زمانی که بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب آمریکا توبه بکنه و مجددا به برجام برگرده و تمام تعهداتش رو در برجام انجام بده. و این نکته ای است که همه قوا، یعنی هم حکومت و هم حاکمیت و هم دولت، همه بخش‌های مختلف برش تأکید دارن و باز هم بنا به تعبیر مقام معظم رهبری همه همصدا و همدل دارن به این موضوع تأکید میکنن. واکنش رسانه‌های مختلف چی بوده به این موضع‌گیری و به این اظهارات رهبر معظم انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً همونطور که شما فرمودین، صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب پیرامون عدم مذاکره با ایالات متحده واکنش‌های زیادی رو در بر داشت.
بله.
از طرفی خب برخی از رسانه‌هایی که تکلیفشون با جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است و روی کرده معاند دارن، سعی کردن این رو این گونه القا بکنن که خب جمهوری اسلامی ایران همونطور که ما از ابتدا گفته بودیم اساسا اهل مذاکره و گفتگو نیست.
بله.
در حالی که خب منطق این حرف و منطق این استدلال کاملا مشخص است. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها تأکید کرده و در عمل هم اثبات کرده که اهل هر گونه گفتگو و مذاکره‌ای هست، اما به شرط ها و شروط ها. یعنی شرایطی رو که در یک میز مذاکره کاملا عادلانه بر رعایت بشه. اگر طرف مقابل رعایت بکنه حتما جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنه از این مذاکره و حاضر هست که در اون مشارکت داشته باشه.
بله.
بخشی از رسانه ها هم کاملا این منطق و استدلال رو به درستی فهمیدند و اون رو پوشش دادن. رسانه هایی که خب همسو هستن بعضن با جمهوری اسلامی ایران یا رسانه هایی که خب رویکرد مستقل‌تر نسبت به رسانه های معاند دارن، بعد این نکته تاکید کردن که استدلال رهبر انقلاب مبنی بر عدم مذاکره دلیلش این هست که اگر قرار باشد در میز مذاکره طرف مقابل هر آنچه را خودش میخواد در واقع اجبار بکنه به طرف مقابل، طبیعتا هیچ عقل سلیمی و هیچ نظام سیاسی که مقتدر هست و پشتوانه مردمی داره طبیعتا این چون این مذاکره ای رو نخواهد پذیرفت. به نظر میرسه که این اتفاق و این پیام منتقل شده باشه به افکار عمومی دنیا.
بله.
و این که خب اون طرفی که اساسا بعد از سالها گفت و شنود و مذاکره نهایتا زیر پای یک توافقنامه بین المللی رو خالی کرد، اون طرف ایالات متحده امریکا بود نه جمهوری اسلامی ایران.
بله.
و ایران حتی در یک سال گذشته یعنی بعد از خروج ترامپ از برجام همچنان با یک حسن نیتی این فرایند رو ادامه داد به این امید که خب طرف‌های اروپایی بتونن منافعش رو، منافع ایران رو ذیل برجام تامین بکنن، که متأسفانه اونها هم به دلیل اینکه هیچ عزم و اراده مستقل از امریکا نزد اونها وجود نداره نتونستن این اتفاق رو رقم بزنن.
بله.
و نهایتاً جمهوری اسلامی ایران مجبور شد که در یک تغییر راهبرد خودش رو به سمت مقاومت فعال در واقع بچرخونه و اون گام های کاهش تعهد رو برداره. و ما شاهد اون بودیم که اتفاقا بعد از برداشتن گام های کاهش تعهد هست که الان ترامپ و مایک پومپئو که قبل از این اصرار میکردن که مذاکره با 12 پیش شرط با ایران تنها قابل قبول هست، امروز دارن از مذاکره بدون پیش شرط با ایران حرف میزنن.
آقای قادری، رسانه های جهان رو در خصوص حالا واکنش به اظهارات رهبر معظم انقلاب به سه دسته باید تقسیم کرد. یه سری رسانه‌های مخالفن که موضع‌گیری‌هاشون همیشه و در هر شرایطی مشخصه، و رسانه‌های موافق، و بعضی رسانه‌های بی‌طرف. در خصوص اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب این تقسیم بندی چطور بوده؟
عرض کردم خدمتتون، ببینید رسانه‌های معاند که سعی کردن اینگونه القا بکنن هم به افکار عمومی داخل ایران و هم به افکار عمومی جهانی این نکته رو القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران در واقع موافق حل مسئله نیست.
بله.
موافق پذیرش مذاکره نیست و در واقع اون بازیگر چموشی که صلح و امنیت رو داره در منطقه و در جهان به خطر میندازه جمهوری اسلامی ایرانه. این که
در این تغییری هم درش ایجاد نشده دیگه، در همه مقاطع و در همه مراحل
میکرد
این رسانه ها همین بوده.
بله. به ویژه این که خب از پرداخت در واقع بدون جانبداری اینها پرهیز میکنن و همیشه تحلیلگرها و کارشناسانی رو که روی خط میارن در تحلیل این موضوعات و این صحبت ها همیشه این کارشناسان کاملا یک طرفه و جانبدارانه صحبت میکنن و سعی میکنن که موضوع رو خلاف اون چیزی که حقیقتش هست منتقل بکنن به افکار عمومی. به گروه دوم عرض کردم، گروه رسانه‌های موافقی هستن که خب سعی کردن به درستی این منطق و استدلال و این پیام رو منتقل بکنن. نکته جالب حاضر همیت اینجا و در این مورد این هست که رسانه‌های خب که در یک کیف خاکستری به سر می‌برن و معمولا موضوعات رو از نگاه دریچه خودشون به اون میپردازن، سعی کردن که این مطلب رو این بار به درستی فهم بکنن و این که در واقع اون چه اتفاقی داره در فضای روابط بین الملل میفته به دلیل رفتار خارج از عرف دیپلماتیک ایالات متحده هست، نه در واقع رفتار جمهوری اسلامی.
یعنی رسانه‌های خاکستری هم بیشتر اومدن به سمت رسانه‌های موافق
طبیعتاً، و این نشان دهنده این هست که منطق مقاومت و منطق ایستادگی یواش یواش داره جای پای خودش رو از افکار عمومی پیدا میکنه. به ویژه اینکه خب ما شاهدش هستیم طی ماه‌های گذشته اون پروژه فشار حداکثری و پروژه‌ای که ایالات متحده دنبال می‌کرد برای اینکه بتونه ایران رو مجبور به پذیرش میز مذاکره بکنه با شکست مواجه شد در موضوعات مختلف، اهم از موضوع سوریه، یمن و افغانستان و حتی موضوعاتی که در منطقه و خلیج فارس مثل بحث نفتکش یا زدن پهپاد گلوبال ها که اتفاق افتاد، اینها همه نشانه های از شکست پروژه فشار حداکثری امریکایی ها بود. طبیعتا افکار عمومی به این جنبندی دارن میرسن که پس اگر قرار باشه منفعتی به مردم یا کشورهای دیگه برسه، اون با سازش و سرخم کردن جلوی آمریکا نخواهد بود، بلکه با ایستادگی و بروز و تجلی اقتدار و قدرت در همه عرصه ها هست که این اتفاق میفته. این اون ادبیات ویژه‌ای هست که جمهوری اسلامی ایران طی یکی دو سال گذشته به ویژه تونسته این رو نزد افکار عمومی دنیا به اثبات برسونه، به ویژه اینکه خب رفتار جنگ طلبان امریکایی و در کنارش شخصیت‌های مثل نتانیاهو در منطقه ما نشون داد که اونها اساساً دنبال صلح و امنیت نیستن و دنبال این هستن که هر کشوری یا هر ادبیات یا هر گفتمانی رو که مخالف اونها حرف میزنه کلاً از هستی ساقط بکنن. شما در ماجرای پهپاد گلوبال هاک ما پیام‌هایی گرفتیم از طرف روس‌ها و چینی‌ها مبنی بر این که ما نه تنها فکرشو نمی‌کردیم که شما توان تکنولوژیکی زدن اون پهپادو داشته باشید، بالاتر از اون فکرش حتی نمی کردید که جرأت این کار رو داشته باشید، ولی شما نشون دادید که این اتفاق قابل رقم خوردن است. این در واقع داره یک ادبیات سازی میکنه در فضای روابط بین الملل و به نظر میرسه که بخش عمده از رسانه های مستقل که غیر وابسته هستند به اون امپریالیسم رسانه غرب، اونها هم این رو درک کردن و دارن روی این موضوع کار میکنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما قادری عزیز. روز شما بخیر و خدا نگهدارت. در خصوص انعکاس گسترده تصریح رهبر معظم انقلاب بر بسته بودن مذاکره با آمریکا در همه سطوح گفتگو کردم با جناب محمد قادری، کارشناس رسانه. خیلی متشکرم از همدلی همراهیتون با رویداد امروز رادیو گفتگو. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
نیمروز بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:59 است. یا حی یا قیوم، 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 یا حی يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. در این لحظه های نورانی و آسمانی با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم نفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا